ازادي راډیو د ریسات خبري مجله سر ته رسیږي. مليحه احراري له تاسو سره د پبلي خبري مجله کې شرغ لست.
تشکر راقای شیبر و شما ماندنه باشین. درود گرم به شنوندگان عزیز. در این برنامه از نشست امروز ولسی جرګه برای رایگیری برای انتخاب نائب اول ولسی جرګه گزارش داریم که بدون نتیجه پایان یافت و هم از راپیمایی نامزدان معترض در کابل که خواستار عدم مداخله مقامات محلی در کار محکمه رسیدگی به شکایات انتخاباتی شدند. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم قادر حبیب.
نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان خواهان نابودی مراکز توریستان در پاکستان شده است. ده‌ها تن از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه امروز نسبت به نتایج کار محکمه اختصاصی ابراز خوشبینی کردند. قوای طرفدار معمر قذافی رهبر لیبیا شهر الزاویه در شمال غرب این کشور را در تلاش تازه برای تصرف آن محاصره کردند. وزیر داخلی عربستان سعودی راه اندازی تظاهرات را در این کشور ممنوع اعلام کرد و صدر اعظم چین امروز برنامه اقتصادی 5 ساله این کشور را ارائه کرد. مشروع اخبار. نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان خواهان نابودی مراکز توریستان در قلمرو پاکستان شده است. مارک گراسمن که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد روی از بین بردن پناهگاه‌های توریستان در آن سوی سرحد افغانستان تاکید کرد و همچنان گفت که در مورد این مسئله با مقامات پاکستانی هم صحبت میکند. گراسمن که دیشب به افغانستان رسید قرار است فردا با رئیس جمهور کرزی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان و برخی دیگر از مقامات این کشور صحبت کند. انتخابات امروز در ولسی جرگه افغانستان به هدف گزینش معاون اول این مجلس باز هم به نتیجه ماند. در این رای گیری غلام سرور فایز، فاطمه ناظری، خالد پشتون و راحله سلیم بر رقابت پرداختن، اما هیچ یک از این نامزدان نتوانستند 50.1% آرای اعضای مجلس را به دست بیاورند. انتظار می رود فردا باز هم انتخابات با شرکت دو نامزد پیشتاز، خالد پشتون و راحله سلیم برگزار شود. ده‌ها تن از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله در افغانستان امروز تا گردهمایی در کابل نسبت به نتایج کار محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی ابراز خوشبینی کردند. محمد داوود سلطانزو یک تن از این کاندیدان گفت اطلاعات آنها نشان می‌دهد که با پایان یافتن پروسه بازشماری آرای مشکوک حق وکالت از شمار از اعضای فعلی ولسی جرگه که متهم به تقلب در انتخاباتند گرفته خواهد شد.
حداقل 4 الى 5 نفر تغییر میاد در لیست بدخشان. در لیست خوست همچنان تغییرات بسیار فاحش خواهد آمد. در تمام جایی که حساب شده تغییرات فاحش رخ داده.
مسئولان محکمه اختصاصی تا کنون در این مورد تبصره نکردن. جزئیات بیشتر را در ادامه این مجله خبری از رادیو آزادی شنیده می توانید. رئیس جمهور حامد کرزی از استرالیا خواسته در بخش استخراج معادن افغانستان سرمایه گذاری کند. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است آقای کرزی این درخواست را دیروز در دیدار با کوین راد وزیر خارجه استرالیا در کابل نمود. گفته شده که کوین راد در پاسخ به این تقاضای رئیس جمهور کرزی گفته که تلاش می کند تا استرالیا در عرصه استخراج معادن افغانستان سرمایه گذاری کند. آیساف از کشته شدن یک سربازش در جنوب افغانستان خبر داده است. در یک خبرنامه آیساف گفته شده که این سرباز دیروز در انفجار یک ماین کشته شد. در مورد هویت این سرباز و محل دقیق این رویداد چیزی گفته نشده است. گفته شده از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 70 سرباز آیساف در افغانستان کشته شدند. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. قوای طرفدار معمر قذافی رهبر لیبیا شهر الزاویه در شمال غرب این کشور را در تلاش تازه برای تصرف آن محاصره کردند. حمله این قوا صبح امروز توسط شورشیان عقب زده شد. تعداد زیادی از ساکنان الزاویه که در 50 کیلومتری غرب طرابلس مرکز لیبیا قرار دارد برای حفظ جانشان فرار کردند. این در حالی است که شورشیان در مرکز این شهر سنگر گرفته و میگویند که تا مرگ خواهند جنگید. یک دکتر محلی با آژانس خبری رویترز گفته است حداقل 30 تن که اکثرشان غیر نظامیان هستند در این درگیری ها کشته شدند. از سوی دیگر شورشیان در شرق لیبیا میگویند پس از عقب زدن قوای قذافی از شهرک نفتخیز راس‌النوف آماده پیشروی به طرف طرابلس هستند. در یک تحول دیگر رقم تلفات انفجار در یک انبار اسلحه در شرق لیبیا که در کنترل شورشیان قرار دارد امروز پس از آن به 27 تن افزایش یافت که شب گذشته 80 بیشتر به شفاخانه ها انتقال یافتند. علت انفجار در این انبار اسلحه در شهر بنغازی در شرق لیبیا تا هنوز روشن نیست. و در حالی که درگیری ها میان مخالفان و حامیان قذافی ادامه دارد، بر اساس گزارش ها خدمات اینترنت در لیبیا کاملا قطع شده است. شبکه آربور که مرکز آن در امریکا است و از استفاده اینترنت نظارت میکند گفته است از 9:30 دیشب به وقت کابل و این طرف استفاده از اینترنت در لیبیا قطع شده است. تلویزیون دولتی عربستان سعودی از وزیر داخل این کشور نقل قول کرده که میگوید هر نوع اعتراضات و راهپیمایی ها را در این کشور منع کرده است. الاخباریه چینل خبری دولتی گفته است که قوای امنیتی از هر وسیله برای جلوگیری از هر نوع تلاش جهت مختل ساختن نظم عامه استفاده خان کرد. این تدابیر بعد از آن اتخاذ می شود که اقلیت شیعه در سعودی تظاهرات کوچکی را در ولایت شرقی نفتخیز این کشور راه اندازی کردند. مقامات حکومتی میگویند اعتراضاتی که در آن تقاضا اصلاحات سیاسی می شود به منطقه مهم نفتخیز در شبه جزیره عرب رسیده است. کارگران امروز در ساحه عمده نفتخیز هیما در 500 کیلومتری مسقط مرکز عمان دست به اعتصاب زدند. کارگران خواهان سرمایه گذاری بیشتر دولت در این ساحه اند. تظاهرات در عمان هفته گذشته آغاز شد و معترضان خواهان فرصت‌های کاری و نقش سیاسی بیشترند. در این جریان یک تظاهرکننده کشته شده است. به دنبال تظاهرات سلطان قابوس بن سعید به ایجاد 50,000 فرصت شغلی در عرصه خدمات ملکی در این کشور دستور داده است. اردوی مصر بعد تخلیه دفاتر خدمات امنیتی دولتی این کشور در شهر اسکندریه دستور داده است. تخلیه دفاتر این اداره به دنبال اعتراضات شب گذشته صورت می‌گیرد که در آن برخوردهای میان قوای امنیتی و معترضان نیز به وقوع پیوست. صدها تن از معترضان ساختمان این اداره امنیت را محاصره کرده و خواهان لغو آن شدند. گزارش شده پس از آن که قوای امنیتی با فرارسیدن تاریکی شب روز جمعه بر معترضان آتش گشودند تا به 3 تن زخمی شدند. تظاهرکنندگان در شهر اسکندریه و قاهره روز جمعه از اردو که در حال حاضر زمام امور این کشور را به دست دارد خواستند تا اداره خدمات تحقیقات امنیت دولتی را منحل کنند. این اداره مسئول اکثر خشونت‌های دانسته می‌شود که در جریان تظاهرات‌های اخیر در این کشور رخ داده و بیش از 350 کشته به جا گذاشت. یک روزنامه دولتی چین امروز از جنبش های اعتراضی در شرق میانه انتقاد کرده، میگوید که این جنبش ها با جز از هرج و مرج و مصیبت به مردم کشورهایشان چیز دیگری برمغان نیاوردند. روزنامه پیکینگ دیلی همچنین گفته است که این قیام ها توسط تعداد کوچکی از مردم با استفاده از اینترنت برای سازماندهی جلسات غیر قانونی طراحی شدند و احتمال وقوع همچون حرکت ها را در چین رد کرده است. این روزنامه دولتی انعکاس دهنده نظر، باور و نگرانی حزب حاکم کمونیست چین است. و وین جیاباو صدر اعظم چین امروز با برنامه اقتصادی 5 ساله این کشور را ارائه کرد. در افتتاح اجلاس در روزه کنگره ملی مردم چین که پارلمان دولت نامیده می شود و ای گفت هدف حکومت برای رشد اقتصاد در سال جاری حدود 8% می باشد. سال گذشته رشد اقتصادی این کشور 10.3% بود و ای گفت که کنترل تورم و حفظ ثبات در سطح قیمت‌ها در صدر اولویت‌های حکومت وی قرار دارد. و این همچنین گفت که حزب کمونیست چین با گسترش سوسیال دموکراسی ادامه می‌دهد. این اصطلاح در توصیف حکومت باستر، رقابت محدود برای پست‌های حزبی و انتخابات مستقیم برای انتخاب رئیس روستاها و سایر پست‌های پایان‌تر استفاده می‌شود.
خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم قادر حبیب شنیدید. ساعت 6:39 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و در ادامه این برنامه از این تحولات گزارش داریم. نماینده جدید امریکا برای افغانستان و پاکستان امروز به کابل آمد. رای گیری برای انتخاب نایب اول ولسی جرگه امروز بدون نتیجه پایان یافت. نامزدان معترض در کابل با راهپیمایی خواستار عدم مداخله مقام‌های محلی در کار محکمه رسیدگی به شکایات انتخاباتی شدند. و زنان پلیس در چوکات وزارت داخله قرار است تا 5,000 نفر افزایش یابند. س صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:40 توجه کنید به گزارش ها و طوری که در خبرها شنیدید، انتخاب نایب اول ولسی جرگه امروز هم به دوره دوم کشانیده شد. این بار برای احراز پست نایب اول ولسی جرگه 4 نفر خود را کاندید کرده بودند که از این میان خالد پشتون و رایله سلیم با به دست آوردن بیشترین آرا به دوره دوم رفتند. از سوی هیئت اداری ولسی جرگه از نمایندگان مردم خواسته است از هر ولایت نماینده ای تعیین شود تا با حامد کرزی در رابطه با محکمه اختصاصی صحبت کند. جزئیات این موضوعات در گزارشی است منیژه دیوه.
در انتخابات روز شنبه که برای گزینش نایب اول ولسی جرگه راه اندازی شده بود، هیچ یک از 4 نامزد این پست قادر به دریافت 50.1 آران نشدند و انتخابات به دور دوم کشانیده شد. در این انتخابات فاطمه نظری، راحله سلیم، غلام سرور فائز و خالد پشتون خود را نامزد نموده بودند که در نتیجه خالد پشتون و راحله سلیم با به دست آوردن بیشترین آرا به دور دوم انتخابات راه پیدا کردند. احمد بهزاد نایب دوم ولسی جرگه گفت که انتخابات دور دوم برای گزینش نایب اول به روز یک شنبه راه اندازی می شود.
مجموع آراء قاضی صاحب راحله سلیم 57 رای و از جناب خالد پشتون 102 رای. بنابراین هیچ یک از نامزدان محترم موفق به کسب نصف و علاوه یک مجموع آراء حاضر نشدند. بنابراین دور دوم انتخابات میان جناب آقای خالد پشتون و قاضی صاحب راحله سلیم برگزار می شود.
پیش از این با راه اندازی چندین انتخابات رئیس این مجلس و سپس اعضای اداری آن برگزیده شدند. در همین حال ولسی جرگه افغانستان اعلان کرد که از هر ولایت نماینده انتخاب گردد تا برای گفتگو در مورد محکمه اختصاصی این وکیلان با رئیس جمهور کرزی داخل صحبت شوند. احمد بهزاد نایب دوم ولسی جرگه:
برای ملاقاتی که قرار شد هیئتی از شورا با ریاست محترم جمهوری داشته باشند در رابطه با اجراءات غیرقانونی محکمه غیرقانونی از قرار شد از هر ولایت یک نفر جز ای هیئت باشه. لطف بکنن دوستانی که به عنوان نماینده ولایتشان تعیین شدن خودشان را به هیئت اداری معرفی بکنن.
شماره از وکیلان انتقاد می کنند که سپری کردن وقت برای انتخاب اعضای اداری ولسی جرگه سبب می گردد که موضوعات جدی کشور ناحل باقی بماند و مشکلات امنیتی روز به روز افزایش یابد. به اعتقاد برخی از نمایندگان مردم، کشانیدن انتخابات نایب اول به دوره های بعدی نیز ریشه سیاسی دارد.
از بی نتیجه ماندن رای گیری برای انتخاب نایب اول ولسی جرگه گزارش را شنیدید و همین که ولسی جرگه پیشنهاد کرده است از هر ولایت نماینده تعیین شود تا با حامد کرزی در رابطه با محکمه اختصاصی صحبت کند. در حالی که ولسی جرگه جدید افغانستان فعالیت محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را غیر قانونی می خواند، شماری از نامزدان معترض می گویند حتی حامد کرزی هم مانع فعالیت این محکمه شدن نمی تواند. تعداد از نامزدان معترض امروز در کابل گرد هم آمدند و خواستار جلوگیری از مداخله برخی از مقامات محلی و افراد زورمند در کار محکمه رسیدگی به شکایات انتخاباتی شدند. این اظهارات در حال ابراز می شود که محکمه اختصاصی بازشماری آرا را در برخی از ولایات آغاز کرده است و با وجود مخالفت جدی ولسی جرگه این روند ادامه دارد. جزئیات در گزارشی از صفت محمد بها.
نامزدان معترض از اقدامات اخیر محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی حمایت کرده و ابراز امیدواری می‌کنند که در نتیجه بررسی‌های این محکمه تغییرات اساسی در نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه ماه سنبله در برخی از ولایت‌ها به میان آید. در حال حاضر محکمه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در بیشتر از 30 ولایت نماینده های خود را فرستاده است و در برخی ولایت ها بازشماری آرا نیز آغاز شده است. تعدادی از نامزدان معترض که به روز شنبه در کابل گرد هم آمده بودند میگویند نماینده های آنان در جریان این بازشماری های آرا نیز حضور دارند. محمد داوود سلطانزوی که به نمایندگی از نامزدان معترض صحبت میکرد گفت که به اساس معلومات آنها در نتیجه این بررسی ها تغییرات عمده در نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه امسال در برخی از ولایت ها رونما خواهد شد.
محاسبه که صورت گرفته و آماری که به دسترس ما رسید از طریق اتحادیه کاندیدان معترض حداقل 4 الی 5 نفر تغییر می‌دهد در لیست بدخشان. در لیست خوست همچنان تغییرات بسیار فاحش خواهد آمد در لیست ننگرهار، در لیست هرات، در لیست فاریاب، در لیست تخار، در لیست پروان، پکتیا، در تمام جایی که حساب شده و کارشان آغاز یافته و بعض جایا تکمیل شده تغییرات فاحش رخ داده.
اما تا اکنون این مسئله از سوی محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تایید نشده و روشن نیست که این معلومات تا چه حد دقیق است. نامزدان معترض در حال از تغییرات اساسی در نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه امسال در شماره از ولایت‌ها سخن می‌گویند که اعضای ولسی جرگه جدید فعالیت محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را غیرقانونی خوانده و از رئیس جمهور کرزی درخواست کردند این محکمه را که به باور آنها بر مبنای ملحوظات سیاسی ایجاد شده است لغو کند. اما نامزدان معترض این خواست ولسی جرگه را خلاف قانون خوانده و میگویند که حتی رئیس جمهور هم مانع فعالیت این محکمه شده نمیتواند. از سوی دیگر نامزدان معترض برخی از مقامهای محلی را متهم به مداخله در کار محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی میکنند. با گفته آقای سلطانزایی در صورت ادامه این روند نامزدان معترض دست به اقدامات قانونی بر ضد این مقامات خواهند زد.
اگر اینا پا از گلم خود زیادتر دراز بکنند یقین داشته باشین که نامشان ما از طریق محکمه، ما همه چیز از طریق قانون پیش خود بردیم. ما میخواهیم که اول اینا خودشان جلوی لجام گسیخرگی های خود بگیرن. اگر نگرفتن ما امیدوار هستیم که رئیس جمهور افغانستان آگاه باشه که وظیفه رئیس جمهور است و تمام ارگان هایی که از رئیس جمهور هدایت میگیره که اونا همین شفافیت تأمین بکنن. اگر اینا این آواز نشنیدن و این موضوع با کرسی نشست با باز تصمیم خود گرفتیم که اجرات قانونی در مورد این صورت بگیره.
در حالی که ولسی جرگه جدید افغانستان که به تازگی رئیس مجلس را تعیین کرده و مخالف سرسخت فعالیت محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی است، تا هنوز به درستی روشن نیست که فیصله های این محکمه تا چی حد جنبه عملی را به خود خواهد گرفت. در عین حال هنوز هم به گونه دقیق معلوم نیست که آیا تمام نامزدان معترض با فیصله نهایی محکمه اختصاصی موافق خواهند بود یا خیر.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مارک گراسمن نماینده جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان برای ملاقات و دیدار با مقامات افغان از جمله حامد کرزی امروز به کابل سفر کرد و در نشست خبری در مقر سفارت آمریکا در کابل صحبت کرد و تلاش‌های صلح و مصالحه در افغانستان پشتیبانی نمود. این تلاش‌ها برای خاتمه دادن به مشکلات موجود در افغانستان مهم توصیف شده است. وی همچنان گفت از افغانستان به پاکستان می‌رود و در دیدار با مقامات پاکستانی از آنان خواهد خواست که در راستای از بین بردن مراکز مخالفان مسلح در خاک پاکستان تلاش بیشتر کنند. در این رابطه گزارشی داریم از ستار فروخ.
مارک گراسمن در نخستین دیدارش از افغانستان به عنوان نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان حمایت خود را از تلاش‌های صلح و مصالحه در این کشور ابراز کرد و این کوشش‌ها را راه حل به مشکلات موجود در افغانستان خواند. آقای گراسمن بعد از ظهر روز شنبه به گروهی از خبرنگاران در مقر سفارت آمریکا در کابل گفت که به هدف دیدار با مقامات افغان از جمله رئیس جمهور کرزی و شمار از مسئولان و شخصیت‌های دیگر شب شنبه وارد افغانستان گردید. وی از آغاز روند واگذاری مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای خود این کشور نیز حمایت نمود.
درک این مسئله خیلی مهم است که ما به دلیل آن که نیروهای افغان قادر شوند مسئولیت بخش اعظمی از مأموریت را به عهده بگیرند از این حمایت میکنیم تا این نیروها نقش رهبری را در پروسه انتقال مسئولیت ها به دوش گیرند. من یک بار دیگر روی اهمیت نقش نیروهای افغان در این پروسه تأکید میکنم و همچنان ما از نقش رهبری افغانها در پروسه آشتی ملی حمایت میکنیم.
آقای گراسمن علاوه کرد که با رئیس جمهور افغانستان و برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح این کشور به روز یکشنبه دیدار خواهد کرد. وی چند روز پیش با رئیس جمهور کرزی در شهر لندن نیز ملاقات کرده بود. نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان در بخش از صحبت‌هایش نشست گروه بین‌المللی تماس را که اخیراً به میزبانی سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی در شهر جده عربستان سعودی راه‌اندازی شد برای افغانستان با اهمیت توصیف کرد. آقای گراسمن گفت در پایان دیدارش از افغانستان به پاکستان سفر می کند و در ملاقات با مقامات پاکستانی از آنها می خواهد که در راستای از بین بردن لانه های تروریستان در قلمرو آن کشور تلاش های بیشتر کنند.
I think it's very important.
فکر می کنم این برایم بسیار مهم است. زمانی که به پاکستان بروم، در خصوص مراکز تروریستان که هنوز در آن کشور موجود است، با مقامات پاکستانی صحبت کنم. از آنجا تروریستان برای انجام حملات به افغانستان می آیند. تمام کشورهای منطقه در زمینه نابودی تروریسم باید مسئولیت های خود را درک کنند.
Terrorism in this area.
پاکستان متهم است که در زمینه جلوگیری تحرکات مخالفین مسلح در سرحد با افغانستان و از بین بردن مراکز و پناهگاه‌های تروریستان در آن کشور با جدیت عمل نمی‌کند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اخیراً گفت که 90% حملات انتحاری در مناطق قبایلی پاکستان سازماندهی می‌شود. مارک گراسمن 59 ساله دیپلمات متقاعد و سابقه دار آمریکایی با تازگی بعث نماینده جدید ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان تقرار حاصل کرد. ریچارد هولبروک که در ماه دسامبر سال 2010 میلادی در اثر سکته قلبی وفات نمود، قبلا در این سمت کار میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:51 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. هیئت شورای عالی صلح افغانستان در جریان سفرها به عربستان سعودی و ترکیه تلاش کرده است پشتیبانی این کشورها را برای کوشش های صلح در افغانستان جلب کند. هیئت این شورا تحت رهبری برهان الدین ربانی بعد از سفر به ترکیه در عربستان سعودی کوشش دارد که این کشورها را به میانجیگری در تلاش های صلح افغانستان با طالبان تشویق کند. قبل از این یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان از پاکستان هم دیدن کرده بود تا از اسلام آباد تقاضا کند که در تماس با گروه طالبان کمک کند و حالا تعدادی از کارشناسان امور سیاسی در پاکستان میگویند تلاش های شورای صلح افغانستان آنقدر مؤثر نیست. برخی از کارشناسان پاکستانی به این باور هستند که عربستان سعودی و ترکیه می توانند در آوردن صلح در افغانستان نقش بازی کنند، اما این دو کشور مرجع اساسی نمی باشند. جزئیات بیشتر این موضوع را فرشته ندا در گزارش دنبال کرده است.
ملا یوسفزای یک تن از کارشناسان امور سیاسی منطقه در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت هیئت شورای عالی صلح افغانستان اولتر از همه باید در رابطه با پروسه مذاکرات حمایت ایالات متحده آمریکا را حاصل نماید.
تاسو ګورید صلح عالی شورا مخکې د پاکستان سفر کړو
او میگوید شما ببینید قبلا هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان آمدند و با مقامات دیدن کردند و به قول خودشان نتایج دیدنشان هم خوشایند بود، اما کدام صحبتشان جامعه عملی نپوشید، کدام صحبتشان مشکل بنیادی افغانستان را حل نکرد. و حالا سفر هیئت مذکور به عربستان یا ترکیه به نظر من تنها سفر است و بس. پاکستان در پروسه مذاکرات همکاری کردن نمیتواند. بالای پاکستان کسی اعتبار نخواهد کرد. پاکستان هیچگاه طالبان مسلح را مجبور کردن نمیتواند. این واقعیت است که ایده طالبان تحت تاثیر پاکستانند. شبکه اقانی میتواند بیشتر تحت تاثیر پاکستان باشد، اما ملا عمر و شورایان کمتر تحت تاثیر پاکستان می باشند.
ملا عمر دغه شورا بقیه منده ممکن ده چه کم اثر وی
و یفزود تا هنگامی که ایالات متحده امریکا و سازمان ناتو به طور جدی از پروسه مذاکرات دولت افغانستان با مخالفین مسلح حمایت نکند، تلاش های عالی شورای صلح و همکاری کشورهای همسایه و اسلامی نتایج مثبت نخواهد داشت. ریملا یوسفزای همچنان گفت که مخالفین مسلح هیچگاه بالای ترکیه اعتماد نخواهد کرد، چرا که افواج ترکی در صفوف نیروهای ناتو عملا بر ضد طالبان در افغانستان می جنگند.
ترکیه خوب جنگ که فریق ته داری خوب افغانستان که فوج ده اگه در نیتو
وی میگوید ترکیه خودش در جنگ دخیل است. آنها در افغانستان افواجشان با ناتو یک جا به ضد مخالفین می جنگند. ترکیه یک سال قبل پیشنهاد همکاری با دولت افغانستان را در جلسه ای که در آن آمد کرزه و آصف علی زرداری اردو موجود بودند پیشنهاد بازنمودن دفتره را برای این مذاکرات نموده بود، اما سوی طالبان رد گردید. به نظر من ترکیه چندان نقش مهم را در این راستا نمیتواند بازی کند و عربستان سعودی نیز شرط مشکل را به طالبان مانده که آن جدا شدن آنها از شبکه القاعده میباشد.
پیش کرده تو طالبان دی مخک زن دی القاعده نبیل کی
نگفته نماند که در تاریخ 5 جنوری سال جاری هیئت شورای عالی صلح افغانستان با رهبری برهان الدین ربانی رئیس جمهور ازبق افغانستان به اسلام آباد آمده و بر علاوه ملاقات هایی که با مقامات دولتی این کشور داشتند با چند تن از اراکین حزب اسلامی حکمتیار نیز دیدن نموده بودند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
شما به شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
شش و 56 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. وزارت داخله در نظر دارد تعداد پلیس زن در مربوطات وزارت داخله را بیشتر بسازد و با 5000 نفر برساند. جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله امروز در محفل به مناسبت 8 مارچ روز همبستگی زنان جهان گفت که به زودی این وزارت کمپاین وسیعی را به خاطر استخدام زنان در تشکیلات پلیس ملی افغانستان آغاز می‌کند. در این حال زنان پلیس می‌گویند با تمام تلاش‌هایی که برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان انجام شده، هنوز هم زنان با مشکلات بسیار روبرو هستند. جزئیات در گزارشی از حمید پشمان.
وزارت داخله افغانستان در نظر دارد تا به زودی یک کمپاین وسیع را به هدف جلب و جذب زنان در تشکیلات وزارت داخله براندازد. جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله به روز شنبه در نشستی که به پیشواز از 8 مارچ روز همبستگی با زنان جهان ترتیب شده بود گفت تمامی زمینه‌ها برای جلب و جذب زنان در صفوف پلیس مساعد شده است. و یا زنان شرکت کننده در این نشست خواست تا هر یک از آنان حداقل 2 زن را برای تقویت صفوف پلیس جلب کنند.
وزارت امور داخله نیازمندی شدید به شمولیت و سهمگیری خانم‌ها در صفوف پلیس ملی داشته و تا زمان تکمیل شدن رقم حداقلی خانم‌ها در صفوف ملی که 5000 تن می باشد ماموریت‌های خیش را ناتکمیل می داند. ما در تمامی بخش‌های پلیس ملی به حضور خانم‌ها شدیداً نیازمند هستیم. وزارت امور داخله در نظر دارد کمپاین وسیع شمولیت خانم‌ها در صفوف پلیس ملی را براندازد.
وزیر داخله در نشست روز همبستگی زنان وعده کرد که در جهت تامین مکاتب و خصوص مکاتب دخترانه از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد و ای گفت که وظیفه پلیس تامین امنیت، تنفیذ قانون و ایجاد امن و نظم مهم باشد و پلیس در برآورده شدن این اهداف تلاش بیشتر خواهد کرد. در محفل تجلیل از روز زن، رئیس تعلیم و تربیت وزارت داخله گفت تلاش‌ها به هدف تجهیز و آموزش پلیس زنان روی دست است. جنرال مشتبه پتنگ گفت تا کنون 950 زن از دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت بره بردند. ولی زنان شرکت کننده در محفل روز زن اقدامات وزارت داخله را در جهت تجهیز و آموزش زنان پلیس ناکافی عنوان کردند. ملکه سلطانی یک تن از زنهای پلیس در وزارت داخله به دشواری های اشاره کرد که در مقابل زنان افغان وجود دارد.
مشکلات ما در صفوف پلیس بسیار زیاد داریم. اولی که ما اصلی سعی آموزش سعی و تکنیکای سعی ما نداریم، ندیدیم که ما بتونیم از خدمت به وطن و هموطنان خوشاییم. دویم دیگه در دفاتر ما بسیار زیاد مشکلات زیاد است که کار به اهل کار سپرده نمیشه و دیگه ای که باید ما از نگاه اقتصاد مشکلات زیاد داریم، سرپناه نداریم، مشکلات فامیلی داریم، معاشره که بر ما میته مشکلات ما را تکافو نمیکنه، موتر عملا نداریم، به وقت معینش رسیدگی کرده نمیتونیم. کمگیش مشکل است که دشمن سوء استفاده زیاد کرده میتونه.
وزارت داخله در بزرگداشت از مقام زن یک تعداد از زنان وزارت داخله را مورد تقدیر قرار داد و برای یک تعداد دیگر زنان در کنار تقدیرنامه رتبه های فوق العاده و تعایف نیز تفویض گردید. برگزاری محافل به مناسبت 8 مارچ روز همبستگی زنان از چند روز به این طرف در ادارات دولتی، مؤسسات و نهادهای اجتماعی و سیاسی افغانستان آغاز شده و در این گردمایی ها معمولا مقامات وعده میکنند که تلاش خواهند کرد تا مشکلات زنان افغان رفع گردد، ولی زنان افغان میگویند که به این وعده ها کمتر عمل می شود. محفل تجلیل از 8 مارچ روز همبستگی زنان در وزارت داخله با ترانه های میهنی کودکان کودکستان وزارت داخله به پایان رسید.
و در اینجا میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی احراری و همکار تکنیکی سید عبدالقادر. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان و کامتان و حق یارتان باد.